it has so much on it.
بله. اونا دوره میرسه، یه اونا دوره میرسه صدا بسم الله الرحمن الرحیم ولا بأس بتغییر یسیر فی اللفظ المقتبس للوزن او غیره کقوله ای کقول بعض المقاربه قد کان ما خفت ان یکونا انا الالله راجعونا قد کان ای وقع و فی القرآن انا لله و انا الیه راجعون. حالا میگد در اقتباس حدیث را که اخذ کرده ای، میخوای قاطی کلام خودت بکنی، آیه ای را اخذ کرده ای، مختصر تغییری در او بدی و قاطی کنی به کلام خودت، این ضربه‌ای به اقتباس نمیزنه، یعنی این تغییر این اخذ را از اقتباس بودن خارج نمیکنه. بله خیلی تغییر بدی که اصلا هیچ به حدیث اون و آیه نخوره، اون یه مسئله دیگری است، ولی تغییر کم مضر نیست، باکی نیست به تغییر دادن کم. یسیر یعنی کم در اون لفظی که اون لفظ مقتبسه، یعنی اقتباس شده است.
اگر این شعر رو استعاره بگیریم در اون شعر پرفرق مقاره هم منظور پیامبر جنت واقعی بوده، منظور این شخص که بگه پرفرق مقاره وجه اون محبوب بوده و بنابرای نظر تفتازمی تشبیه بلیغه جنت استعاره و تفتازمی ها
بازم بالایی هم باید جاتی پایینی ها سابش. ولی خب در اون چیز تقریبا وضعش به هم نخورده، میگه صورت تو همون بهشت است که محفوف به مکاره، الجنتو صورت که الجنتو حفت، الجنه همون بهشت واقعی است. باز میگه منتها میگه صورت تو همون بهشتی است که اون بهشت حفت به مکاره. عرض کردم نه، اونجا میگد که وجه که الجنه، وجه تو همون بهشتیست که حفت بالمکاره، یعنی مشبهون به ما در اینجا همان بهشت واقعی است که محفوظ به مکاره، جای دیگه آورده نشده. این تشبیه بلیغ این دیگه، و چونکه الجنه تشبیه بلیغ، مشبههم به سر جای خودشه، مثل زید و نسدون میمانند. بله؟ نه، اینجا وادن یعنی پیشگاه تو، نه اینکه بیابان. ولا بأس و باکی نیست به تغییر کم در اون لفظی که مقتبس است. چرا تغییر داده بشد؟ للوز علت تغییره. چرا متکلم تغییر بدهد؟ به این قرض للوز، برای اینکه شعرش، وزن شعرش خراب نشه اگر در اقتباس در شعر کرده. یا غیر وزن، علتهای دیگر، مثلا قافیه میزان در بیاد، وزن که میگه وزن شعر، وزن مال کل شعر، قافیه مال آخرش. از اون طرف هم سجع مطرحه، گاهی اوقات به خاطر اینکه کلام مسجع در بیاد تغییری درش بده، به خاطر وزن یا غیر وزن یه مختصر تغییری بدهد، این ضربه به اقتباس بودن او نمیزند. حالا مثال میزند برای این جایی که طرف تغییر داده. کقولهی ای کقول بعض المغاربه، مغرب بلاد به افریقیا، مغرب بلادیست در آفریقا خلاصه، که اون شده دیگه یک کشور دیگه تقریبا. مغرب بلادیست در آفریقا. بعد المغربی، مغربی منصوب به مغربه، یعنی کسی که مال اون قسمته، یعنی از اونجاست دیگه، مثل ایرانی میگیم یا عراقی میگیم و امثال ذالک، یعنی کسی که مال اون سرزمینه. المغربی مفردشه، منصوب به اون مغرب. جمع مغربی مغاربه میاد. حالا این شاعرم مال مغرب بوده. که قولهی یعنی مثل قول بعضی از مغربی ها، یعنی بعضی از کسانی که مال مغربند، که این شاعرم از مغاربه بوده. که قولهی قد کانم خفت و ان یکونا، میگه اون چیزی که من میترسیدم بشه اون واقع شد. کانه تامس اینجاها یعنی وقع، قد وقع با خفت و ان یقع، واقع شد اونی که میترسیدم واقع بشه، که مرگ همون طرف باشه، اونی که مرده. انا الالله راجعونا، ما به خدا برخواهیم گشت. انا الالله راجعونا. حالا این انا الالله راجعونا از آیه گرفته شده. در آیه میگه در قرآن اینه، انا لله و انا الیه راجعون. در اینجا اون آیه هم که سوره 2 بقره آیه 156 انا لله و انا الیه راجعون. حالا این انا لله و انا الیه راجعون را گرفته، انا یعنی انا لله را انداخته، مانده انا الالله بوده، اون ضمیر را برگردانده به اسم ظاهرش، شده انا الالله راجعون. اون الف راجعونه الف اطلاق ها، نه اینکه ضمیر متکلم باشد. پس اینجا یک تغییر مختصری صورت گرفته و به صورت اقتباس درآمد، تمام شد. و اما تضمین و فهوه ان یذمن الشعر شیئا من شعر الغیر بیتن کانه او ما فوقه او مصراعا او ما دونه مع التنبیه علیه ای علا انه من شعر الغیر ان لم یکن مشهورا عند البلغاء و به هادا یتمیز عن الاخذ و السرقه که قولهی ای که قول الحریری تا آخر. حالا و اما تضمین که یکی از اون پنجتای دیگر تضمین بود. تضمین یک معنای دیگری داره که معنای کلمه ای را در کلمه دیگر بگنجانی. مثلا در حرف جری معنای حرف جر دیگر را بگنجانی، یا در یک فعل معنای فعل دیگر را بگنجانی. اونم اسمش تضمین بود که در کتاب‌های مختلف آمده، از جمله باب هشتم مغنی. اونجا این است که بله، اشراب معنای لفظی به معنا به لفظ دیگر، به طوری که اون لفظ به اون کلمه تعدی معنا کلمتین، یک کلمه افاده کند معنای دو کلمه را. تعدی کلمتون معنا کلمتی، یک کلمه معنای دو کلمه را بده، هم معنای خودش را بدهد هم معنای کلمه دیگر را بده. در تضمین اینجور نیست که لفظ معنای خودش را بیاندازه دور، فقط اون معنای کلمه دیگر را افاده کند. نه خیر، این کلمه هم معنای خودش افاده میکند هم معنای اون یکی کلمه را افاده میکند. این معنای تضمین بود، اون در نحو بود. تضمین بحثش مفصله، اواخر جزء ثانی النحو الوافی صفحات زیادی راجع به تضمین بحث کرده در حروفات جاریه، که میگن مثلا لام به معنای فی میاد، فی به معنای چی میاد، اینا از باب تضمین چطور. اونجا مفصلا در اواخر جزء ثانی النحو الوافی یک بحث مستقلی راجع به تضمین کرده، مباحثش هم خوبه. در مغنی باب هشتم هم یکی از قواعد یازده گانش همون تضمینه. همچنین التصریح علی تو بله، التصریح علی توضیح پاورقی دارد. پاورقی بعدن چاپاش مختلفه، بعضیا در پاورقی آورد اون شرح مفصل را. مال کیه بر توضیح؟ بله، یاسینه، یاسین. اون حاشیه یاسینم بر اون التصریح علی توضیح خیلی جالب است در رابطه با بحث تضمینه. آره، منتو اونم یک حرفای زیادی داره راجع به این که مجاز از حقیقت از چطوری است. اون پاورقی یاسین خیلی سختم هست، و رفقایی که میخوان روی تضمین اگر یک کسی خواسته باشه مثلا حالا پایان نامه بنویسه یا روش بحث بکنه، این جاها رو مراجعه بکنه خیلی خوبه. این حاشیه صفبانم باز خوبه، منتو اون حاشیه یاسین بر التصریح علی التوضیح حرفای زیادی دارد که اونجا هم حتما مراجعه بشد خیلی خوبه. خب، حالا در اینجا این تضمین غیر از اون تضمین، این تضمین به این است که شاعری شعری گفته، تو باشی پاشی شعر او را در ضمن اشعار خودت بیاری. اینجا مراد از تضمین اینه، این غیر از اون تضمینه. حالا میگد پس اون تضمین این است که تضمین کند، تضمین بشه، یوزم منه تضمین بشه به شعر چیزی از شعر دیگری بگید، شعر شخص آخر. تضمین بشود به شعر، شعر نائب فاعل یوزم منه است، چیزی از شعر کس دیگر، غیر یعنی کس دیگر، غیر از اون شاعر که این شعر در شعر او تضمین شده. بعد میگه حالا فرق نمیکنه این شعر غیر که تضمین شده در شعر کسی بیتن کانه، یعنی یک بیت باشد، بیت کامل، یا مافوق یک بیت باشد، دو بیت سه بیت، یا یک مصرع باشد، یا مادون یک مصرع باشه. اون های دونهو برمیگردد به مصرع ها، یعنی حتی کمتر از یک مصرع هم باشد بازم اسمش تضمین خواهد بود. شعر کسی یه مصرعش گرفتی، یه خوردم از اون مصرعش انداختی، بقیه را تضمین کردی به شعر خودت. اینم عنوان تضمین را دارد. منتها میگه با تن ببینید اینی را که در شعر خودت تضمین کرده ای اون مزمن، یعنی اون شعر غیر در واقع یه مرتبه معروف است، معلوم است در بین بلغا و فصحا شعر شناسان که این شعر مال فلان شاعره. تو هم آورده ای همه میفهمن مال اون تو آورده ای. خودت هم در اینجا میدانی و میدانی که همه میدانن مال کس دیگه است آوردی، یعنی قصد دزدی و اخذ از دیگری نداری که عنوان اخذ و سرقه به اشتق بکنه، بلکه همه میدانن این مال اونه و تو قصد داری اون را در ضمن شعر خودت تضمین بکنی. یه مرتبه این معلومه. اینجا دیگه لازم نیست که این شاعر تذکر بدهد که این شعر مال کس دیگه است، من به شعر خودم تضمین کردم. ولی یه مرتبه این است که نخیر، اینی را که میخوای تضمین بکنی اینجور نیست که همه بدانن این مال کس دیگه است. یک نفر میدانه، دو نفر میدانه، ولی خیلی ها نمیدانن مال کس دیگه است. تو اگر در ضمن شعر خودت قرار بدی مردم خیال میکنن که این مال خودته. اینجا میگه بایستی تذکر بدی و متنبه بسازی، قرینه بیاری، بیان کنی که این تکه مال من نیست، مال کس دیگه است، من به شعر خودم تضمین کردم. بله، در اقتباس گفتیم که بایستی قاطی به کلام خودت بکنی، اونجور بود. خب بعدش دارد به این که با تنبیه بر او، یعنی بر این که اینی که گرفته شده شعر غیر است، منتها تنبیه لازم است. ان لم یکن مشهورن عند البلغا، اگر نبوده باشد اون شعر غیر، یک شعر معروف و مشهوری در نزد بلغا. مشهور باشد یعنی همین شعر را میدانن، اطلاع دارن و میفهمن که شاعرش کس دیگه است نه تو. بعد میگه و به هازا و به همین قید التنبیه علیه تمیز پیدا میکند این تضمین از اخذ و سرقه. در اخذ و سرقه نه عنوان اخذ از دیگری و دزدی مطرح بود، اونجا تذکر دادن، تذکر نمی دادی اصلا، ولی اینجا گفته شد یا بایستی همه بدانن که این مال کس دیگه است، اگرم نمی دانن خودت باید بگی. در سرقه قصه از این قرار نبود، اونجا قصد داشته که شعر کس دیگر رو به نام خودت بکنی. که قولهی مثال میزند برای این فرض به این بیت. که قولهی ای که قول الحریری یحکی ما قاله الغلام الذی عرضه ابو زید للبیع الا انی سأنشد عند بیعی اضاؤونی و ایفتا اضاؤو المصراء الثاني للأرجي وتمامه ليوم كريهة وسداد ثغري خب حالا این را یه نیمه کاره معنا بکنیم، اون بعدی هم بعضی قسمتاش را روشن بکنیم. ارجی شخص شجاعی بود، خود ارجم جایگاهی است، موضعی است در راه مکه. این ارجی را گرفته بودند، زندانش کرده بودند و اینم تو زندان این شعر را گفته و خیلی تأسف می‌خورد که مثل منی را چرا بایستی زندان می‌کنند. البته بعضی گفتند که این مال امیه ابن ابی السلت، بعضی هم گفتند مال ارجی. این ارجی تو زندان بوده و این شعر را، یعنی یه چند تا شعر گفته که این یکی از اوناست، ای بسا دو تا شعر مستین که یکیش اینه، شعرش این بوده، یکی از اون دو تا شعرش، اضاؤونی و عیفتن اضاؤو لیوم کریحتن و صداد تغری. بیت کاملش بیتش این بوده، مصرع اولش بوده، اضاؤونی و عیفتن اضاؤو لیوم کریحتن و صداد تغری. اون شعر دیگر هم در جواهر البلاغه بود، حالا من یادم نیست، حفظم نیستم. عند معترک المنایا بود، عند معترک المنایا وقت چی به نهری این داشت. خلاصه حالا این یک بیتش اینجا، این شعر اینه، ارجی میگد زایع ساختن اینها مرا، انداختن به زندان مرا زایع کردند، و چه جوان مردی را اینا زایع کردند. این ایو ایوی کمالیه است، یعنی چه جوان مرد و مرد بزرگی را اینها در واقع زایع کردند. لیوم کریحتن و صداد صغری. شارح در اینجا میگد که این لام در لیوم کریحتن لام توقیته، یعنی کی مرا زندان کردند؟ در روز کریحه. کریحه اسم جنگه، جنگ اسمای عدیده‌ای دارد در لغت عرب، یکی از اون اسمها کریحه است. حالا چرا کریحه میگن به جنگ؟ چون که مردم از جنگ خوششان نمیامد دیگه، این خاطر اسم جنگ را گذاشتن کریحه. میگه در روز کریحه، یعنی در روزی که جنگ بود، منم مرد جنگیم، بایستی تو میدان جنگ باشم، اینا گرفتن مرا انداختن زندان، اینم شد عقل. و صداد صغری، صداد مدفس بر اون عطف بچه بگیریم، خود کریحه که یوم به اونم اضافه بشه. صداد بنای بستنه، صغرم در واقع بعدن بیان خواهد کرد، اون مرزی را میگن که در واقع راه داره. بعضی مرزا هست که مثل کوه هستم سال زالک، دشمن نمیتوند از اونجاها بیاد این ور. بعضی مرزا هست که نخیر، بین دو کوه مثلا گوده یا همواره، دشمن ممکنه از اونجا بیاد این ور. این گونه مرزها را که راه دخول به شهر یا مملکت و امثال ذلک دارد، به این گونه از جاها میگن صخر. صداد صخرم یعنی بستن صخر، که در مرزها، در اون قسمت‌های از مرزها که طرف ممکن بود نفوذ کنه راه بود، اونجا نگهبان می‌ذاشتن که نگذارد دشمن نفوذ کنه. و اونجا هم کار کس، هر کس نبود که بتونه مرزبانی بکند و اونجا باشد و نگذارد دشمن تجاوز بکنه. بایستی طرف خیلی شجاع بود، خیلی قوی بود، خیلی نترس بود، میتونست جلو دشمن را بگیره. همچه آدمی را انتخاب میکردند برای اونجا. این در واقع میخواد بگه من مرد جنگم و من مردی هستم که بایستی محافظت از مرزها بکنم. در وقتی که جنگ، در وقتی که وقت بستن مرز هاست که دشمن نفوذ نکنه، اینا گرفتن مرا زندان کرده. در وقت، در روز جنگ و در روز بستن صغرها اینها من زندان کرده. این معنای این تکه بر طبق بیان شاره. خب این شعر ماله اید. حالا شخصی بوده به نام ابو زید، کنیش ابو زید بود، اون یه غلامی داشت، عبدی داشت، حالا اینو میخواست بفروشه، در معرض فروش قرار داده بود و میگفت هر کس میخره حاضرم بفروشه. این غلامم راضی نبود از در خانه این به جای دیگه بره، چون وضع ابو زید مثل این که میزان بود، خورد و خوراک تو خانهش بود، پولدار بود، ثروتمند بود. قهرن دیگه در همچه خانه ای زن و بچه و نوکر و نمیدونم عبد و امثال زالک دیگه خورد و خوراکشان خوب میشد و سیر میشن دیگه، به خلاف بعضی ها که در اون زمان هم بودن، با اینکه برده هم داشت عبد هم داشت خودش فقیر بود، منتها برای اینکه به کاراش برسه خودش نمیتونست کاراش انجام بده، یه عبدی هم مثلا میخرید کارای خونش انجام بده، به زراعتش برسه، به زمینش برسه. خودش هم کارش زیاد بود، هم خودش چندان ثروتی نداشت، عبد او باید دیگه خیلی کار بکنه، از صبح تا غروب کار بکنه و درست زامی هم قضا مزام نداشته باشه. حالا عبد فرق میکرد، یک مرتبه مولاش مثل ابو زید بود که کیف میکردن عبدهایو، یک مرتبه مولاش یک کس دیگری بود که از عبد خیلی کار میکشید، یا مثلا فقیر بود یا هر چی، خلاصه عبد اون در مشقت و در زحمت بود. حالا این عبد و این غلام ابو زید هم دلش نمیخواست ابو زید این را بفروشه، همین که ابو زید او را در معرض فروش قرار داد، این غلام یک مصرعی از بیت این ارجی را اونجا خواند، گفت اضاعونی و عیفتن اضاع، یعنی این ابو زید که مرا میخواد بفروشه در معرض بیت قرار داده، اینا ضایع ساختن مرا و چه جوان مردی را اینا ضایع ساختن، حیف شد به من که افسوس که مرا اینا از دست دادن، خیلی من عبدی بودم که به دردشان میخوردن، پا شدن مرا فروختن. لذا اون عبد این مصرع از ارجی را خواند، اضاعونی و عیفتن اضاعون. بعد حریری پا شد این مصرعی را که این غلام از شعر اون ارجی گرفته بود خوانده بود، این مصرع را از باب بیان زبان حال غلام و بیان وضع او، این مصرع را که غلام خوانده بود این را برداشت، یه مقدار از الفاظم از خودش اضافه کرد و شعر درست کرد که این مصرع جز اون شعری است که اون را حریری گفته، منتها به زبان حال غلام، شعرش هم اینه: الا انی سانشد عند بیعی، یعنی این زبان حال غلام ها، الا ان که حریری گفته، الا انی سانشد عند بیعی اضاعونی و عیفتن اضاعون، با این که من یا لکن من، غلام میگه که نه، یعنی حریری به زبان حال او میگه، لکن من انشاد میکنم، انشاد خواهم کرد. کی انشاد خواهد کرد؟ وقتی که میخوان بفروشن دیگه، در معرض بیع مشتری آمد که میخواد دیگه فروخته بشه، اون وقت که انه میگه خواهم خواند اضاعونی و عیفتن اضاعون، لکن من انشاد خواهم کرد در وقت بیعم این جمله را، اضاعونی و عیفتن اضاعون. این اصل قضیه شه. حالا از اون که قولهی ترجمه کنیم بیاد تا پایین. که قولهی مانند قول حریری که حکایت می کند اون حرفی را که اون را غلام گفته بود، اون غلامی که عرضه کرده بود اون غلام را ابو زید که مالک این غلام بود برای فروش. قول حریری چیه؟ اینه. شاید اون باشه، بعید نیست. خب اونم ابو زید بود دیگه. بله بعید نیست همون باشه، چون ابو زید دیگه خیلی شخصیتی بود و پولدار بود. الا انی سعون شد و انده بیعی اضاعونی و ایفتن اضاعو. میگه المصرا و ثانی للارجی، مصرا ثانی این بیت مال ارجیه که غلام این را خوانده بوده، این حریری هم گرفته این را تضمین کرده. و تمامه، یعنی تمام این مصرع ثانی، این مصرع ثانی البته در بیت حریری، مصرع اول در کلام ارجی. و تمام این مصرع ثانی در بله، و تمام این مصرع ثانی در قول حریری تمامش اینه، لیوم کریهتن و سداد صغری، یعنی در ارجی ازاونی تا آخر مصرع اول بود، لیوم کریهتن مصرع ثانی بود، تمامش یعنی مصرع دومش، لیوم کریهتن و سداد صغری، در نزد روز کریه و روز سداد صغر. حالا این شرح شاره میگد اللامو فی اليوم لام التوقیت، والکریهتو من اسماء الحرب. لام در اليوم لام توقیته، لیوم کریهت یعنی در واقع در وقت جنگ. لام به معنی برای توقیت میاد دیگه، معنی انده. ول کریهم من اسماء الحرب، کریهم از اسمهای جنگ. و سداد و صغر به کسر سین، لا غیرو، یعنی سداد خونده نشه سداد، سداد به کسر سین، سداد و صغر به کسر سین لا غیرو، سده بالخیل و رجال. سداد صغر معنا میکند ها، سداد صغر عبارت از بستن اون صغر، صد یعنی بستن، بستن اون صغر با اسب ها و با مردان. بین معنا جماعتی از اسب سواران در اون صغر باشند و محافظت کنند اون مرز را و اون صغر را و نگذارند دشمن از اونجا وارد بشه. حالا صغر چه باشد؟ و الثغر موضع المخافت من فروج البلدان، صغرمون جاییست که جای خوفه از فروج بلدان، بلدان جمع بلاد، فروج بلدان یعنی اون جاهایی که باز در واقع و ممکنه دشمن از اونجا نفوذ کنه و این اهل بلدان هم می ترسن که از اونجا دشمن بیاد، ولذا اونجا را می بندن. می بندن یعنی جماعت اونجا به عنوان نگهبان می گذارن که دشمن از اونجا نتونه بیاد. بلدان جمع بلد است دیگه. خب. و صغر جای ترس است از فروج بلدان. فروج بلدان یعنی اون جاهایی که بازه از شهرها. خب ای اضاعونی، حالا این شعر رو میخواد معنا بکنه، یعنی شعر این ارجی رو میخواد معنا کنه. میگه معنای شعرش اینه، ضایع ساختن اینها مرا در وقت جنگ و در زمان بستن صغر، با این که حقش بود من در میدان جنگ باشم یا در مرز اونجا نگهبان اون صغر باشم. ولم یراو حقی، حق مرا میگه مراعات نکردند. احوج ما کانو الیه، این احوجه در ترکیب نحوی چه بشه؟ حال بشه، یعنی در حالی که اینها اون وقت محتاجترین انسان ها بودن به من. مایه ماکانو مایه مصدریه ظرفیه بشه، یعنی در وقتی که محتاجترین وقت بود، محتاجترین وقتشان بود به سوی من. احوج ماکانو الیه معناش این میشه حال کونهم اشد احتیاجن الیه مدت کونهم، یعنی در تمام عمرشان در این وقت از همه وقتهای دیگر به من محتاجتر بودن. بله، اون از اونی دیگه. بله، ما کانو دیگه در حالی که اینها، حال کون هم دیگه اینجور میشه احوج ما کانو الیه ای حال کونهم اشد احتیاجا الیه مدت کونهم، یعنی مدت وجودهم. که این حال باشد از فاعل ازاو، یعنی شما میخواید بگید که این مفرده حال باشد مال چیز از اون وقتش، منتها در احوال تفصیل بعضی اوقات مفرد مذکر میاد دائما، مفرد چیز میاد دائما بعضی اوقات، مثل زید مثلا. بله، هم احسن من زید مثلا، احوال تفصیلی که با من میاد که همیشه مفرد مذکر است و تا آخر. در وقت اضافه هم بعضی اوقات مفرد میاد و بعضی اوقات مطابقت میکنه. حالا در اینجا در حالی که این احوجه در اینجا، حالا بر طبق این بیانی که شد احوجه ما کانو الیه ای حال کونهم اشد احتیاجن الیه مدت کونهم، این باشد دیگه حال گرفته شده از واو از آو، معنیش این است که مطابقت نکرده. ولی حال از وقت هر گرفته بشد که اون دیگه منافاتی هم نداره. در وقت جنگ، در حالی که اون وقت جنگ محتاجترین وقت احتیاجشان بود به من، یعنی از وقتم میشد این رو حال گرفت. حالا در اینجا شما هم یک نگاهی بکنید در صورت اضافه، اینجا علاوه فرض این که حال بگیریم از واو ازا او، آیا اینجا بایستی مفرد بیاد یا به صیغه جمع بیاد؟ دو وجهی
اینجا ما این مصدر یکی باشه تعلیم مصدر داره معرفه به اضافه میشه.
خب احوج کونهم ممکن جایز الوچه این بشه. حالا برای خاطر جمعی یک نگاهی هم بکنیم که از کدام شد کشه. خب
احوج اضافه به مدت شده نه به اونها، یعنی محتاج ترین وقتشون به من این وقت بود، یعنی به غیر از وقت هیچ چیز دیگه.
حالا یک احتمال که گفتیم مال وقت باشه که اینجا دیگه سر راسته، فی وقت الحرب در حالی که این وقت حرب محتاج ترین وقت اونها بود به من. خب یعنی اون وقت حرب محتاج ترین وقت بود به من، که این محتاج تر خود وقت بشه. آره. حالا برای این یه خورده یک فکری هم بکنید برای فرداشم. خب احوج ما کانو الیه گفتیم حال است، یعنی در حالی که اینها، حاصل مطلب حالا معنا میکنم، در وقتی مرا زندان کرده بودن که محتاجترین وقت احتیاجشان بود به من، یعنی در این وقت محتاجتر از همه وقتهای دیگر بودن به من. این ماحصل معنا. و ایفتن ای کاملا من الفتیان، اشاره است به این که ایو در اونجا ایوی کمالیه است. و ایفتن ای کاملا من الفتیان از او، چه مرد کاملی را اینها جای ساختن. تمام شد. بعد دارد وفیه و در این ازاؤنی و عیفتن ازاؤو تندیمیست و تختعه است برای اونها، یعنی اونها تندیم ها، تندیم یعنی با این گفتن میخواد اونها رو پشیمان بسازه و میخواد اونها رو تختعه بکنه که شما در این کارتان اشتباه کردید. و در این قسمت پشیمان ساختن و تختعه کردن است برای اون اشخاصی که این رو ضایع ساختن، که ابو زید مثلا باشه. تمام شد. حالا در این شعر ببینید صریح هست که میگه سعون شد و اندبعی اضاؤنی و عیفتن اضاؤنی. این اشاره است به این که این شعر مال کس دیگه است و من در اینجا گرفتم و قاطی شعر خودم کردم. بله. منتها در اینجا این سعون شدوز تقریبا لحنش این است که مال کس دیگه است، یعنی اینجا که نمیخواد بگه این شعر گفته شده منم، یعنی اینجا با قرینه و اینا معلوم میشد که اون شدو یعنی مال کس دیگه است اینجور. بله. گفتیم در واقع حکایت می کند زبان حال غلام را مخط بگنید. اونش هم قرینه هست، اونم می تواند قرینه باشد. منتها عرض کردم این چون زبان حال غلام را بیان می کند و این معلوم است که مخط بگد شعر مال کسی دیگه است، یعنی از اون اندبعی هم ای بسا استفاده بشه، از اون یکی هم استفاده بشه، حتی خود غلام هم این رو، اگر خود غلام هم این بیت را گفته بود باز درش قرینه بود به این که این را به عنوان کس دیگه، و الا اونجا دیگه معنا نداشت که بگد من اگر بفروشن من این بیت را انشاد خواهم کرد. خب اونجا همین خودش میخواند دیگه، اونم البته میخواستن بفروشن گفته بود این رو. اصلا اون این کنه است غلام این رو گفت ازاؤنی و عیفتن ازاؤ، اون در اون وقتی که در معرض فروش قرار داده بودن گفته بود این حرفای بعدی را که انشاد خواهم کرد اگر مرا بفروشن، اینا را این حریر خودش گفته است. و لذا از سر و صورت این قسمت میبارد که بله این مصرع دوم را حریری نگفته است، مال کس دیگه است، این در این بیت تضمین کرده، تضمین کننده هم اینجا خود حریریه، نه اینکه حالا غلام باشد. بعدش دارد بین که و تضمین المصرع بدون تنبیه لشهرتهی که قول شاعر. مصرعی بوده معلوم بوده مال چه کسیه، این شاعر اون مصرع را برداشته قاطی شعر خودش کرده، و چون معلوم بوده مال کس دیگه است دیگه در اینجا قرینه ای نیاورده است که این مال کس دیگه است من تضمین کردم، که نه همه میدانن مال کس دیگه است و تو هم این را قاطی بکنی همه میفهمن، نیاز به گفتن و تذکر دادن ندارد. بدون تنبیه به خاطر مشهور بودن اون بیت برای کس دیگه، که قول شاعر قد قلت لما اطلعت و جناته حول الشقیق الغبد رودت آسی اعزاره الساری العجوله ترفقا ما فی وقوف کساعتن من باسی، باس همون بعث هم که اون همزه میتونه قلب بالغ بشه. اینجا در ضبطش ترفقن ضبط کرده، ولی گفتن به این که این مبدل به علف شده، در حال وقفی نون خفیفه مبدل به علف شده. البته جامع شواهد این را میگهد مفعول مطلقه، ولی جاهای دیگر گفتن نه، این ترفقا ترفقن بوده. البته دو جور نقل شده ها، توقفن ترفقن، هر دو را بخوانیم ترفق توفق. توقفن توقفن توقفا ترفقا، دو جور ضبط شده. در هر دو توقف قفا میگن ازش توقفن بوده، نون خفیفه در حال وقفی قلب به الف میشه شده توقفا. ترفقن باز در حال وقفی آخرش بوده، قلب به الف شده ترفقا شده. منتها جامع شواهد این رو مفعول مطلق گرفته. اونم چی باشد؟ اون قهرن ترفقن نوشته میشه، در حال خواندن همون ترفقا یا توقفا خوانده میشه. ولی اگر اون نون خفیفه باشد دیگه اونجا فقط الف نوشته میشه، دیگه تنوین نسبی روش نمیگذارند. اعذار و حسار العجول ترفقا ما فی وقوف کساعتن من باسی المصراء الاخیر لعبی تمام. خب میگه قد قلتو، گفتم، این شاعر میگه لما اطلعت و جناته و جناته، فاعل اطلعت میشه، حول الشقیق ظرفه، الغد صفت شقیقه، روزتا مفعول به اطلعت هست، مضاف آس مضافن الی. آس یک نوع گلی است، روزه به معنای باغ، شقیق هم که گل شقایق بود، و جنات جمع وجنه هست یعنی گونه، گونه یعنی گونه های صورت، دو طرف صورت. اطلعت هم یعنی ظاهر ساخت. اعذارهو همزه برای نداست، اعذار را به دو معنا اطلاق میکنند، مویی که بر صورت بروید، همچنین خود خط، خود گونه ها را هم باز ازار میگن، که اینجا مراد از ازار همون موییست که در صورت او رویده بود، در ریشش دیگه. حالا ساری از ماده سریه است، سیر در شب را میگن ساری، ریش اون همچون سیاه بوده ولذا اون را سیر در شب را به اون نسبت داد، که نه روز سیر می کند نه در شب. حالا شب و روز فرق نمی کنه، ریشش یعنی بلند می شده، رشد می کرده، به خاطر سیاهیش که نه این ریش در شب سیر می کند، به این خاطر اون را وصف کرده به ساری که معناش سیر کننده در شب. عجول صیغه مبالغه است، یعنی با عجله، با سرعت تمام. توقف اگر باشد، توقف یعنی بیست. اون مصرع بعدی هم شاید با توقف مناسب تر باشد. و میگه ما فی وقوف کساعتن من باسی، اونجا هم وقوف آورده، توقف با اون وقوف بعدی هم بهتر میسازه. ولی ترفق هم آورده شده، ترفق یعنی یواش یواش، آرام، سرعت نکن، عجله نکن. پس ترفق یعنی آرام، مدارا کن، با سرعت رشد نکن. توقف یعنی بیست. ما فی وقوفک یعنی در توقف تو، ساعتن یعنی لحظه ای، باس یعنی بعث، بعثی نیست، باکی نیست. حالا این مفردات این شعر معنا شد، بیاییم کل شعر را معنا بکنیم. این شاعر میگه من گفتم، قد قلت و گفتم. کی گفتی؟ وقتی که ظاهر ساخت گونه های اون، ظاهر ساخت یعنی روشن کرد، به عبارت اخرى ایجاد کرد، در آورد گونه های او. در کجا ظاهر ساخت؟ حول شقیق بله، حول شقیق الغز، در اطراف گل شقایق تر و تازه. غز یعنی با تراوت، تازه، که منظور از شقیق صورت همون ممدوحه، که صورت او را تشبیه کرده در سرخی به گل شقایق، اونم گل شقایق تر و تازه. خب ظاهر ساخت گونه های او در اطراف صورت او که مثل گل شقایق تر و تازه بود، ظاهر ساخت چی را؟ روضت آس، باغ اون گل آس را. مراد از باغ گل آس چه باشه؟ همین صورت او که ریش در آورده. منظور از روضت آس در اینجا از باب استعاره همین دو طرف صورتشه که ریش در آورده، اون ریشاش به منزله اون گلهای آسند، که نه اون زمین چمنزار مانندی، ریش در میاد مثل اون میشد دیگه، که نه از این صورت که ریش در آورده است و اینجا مثل روضه آس میمانه، مثل باغ اون گل آس میمانه. میگه وقتی که ظاهر ساخت گونه های اون در اطراف گل شقایق تر و تازه، گل شقایق تر و تازه همون گونه هاست که سرخ است، و پایین تر از اون گونه ها هم که دیگه جای ریشه و ریش در آمده. اطلعت روزت آسه، ظاهر ساخت اون باغ آس را. میگه در اون وقت گفتم، چه گفتی؟ ای ازار حسار العجول، همزه گفتیم برای نداست، ای ازار، ازار گفتیم در اینجا در واقع همون ریشه ها، ریشه که این ور اون ور صورت میروید، ازار هو، اعزار حسار العجول، ای ازار اون شخص، اون ازاری که رشد میکنی، ساری یعنی سیر در چیز، سیر میکنی در شب، سیر میکنی در شب یعنی رشد میکنی، سیر ریش همین رشدشه دیگر، مثل سیرش چیزهای دیگر نیست که از جای دیگر، از جای خودش کنده بشه جای دیگر بره، رشد همون ریش منظور از سیرشه. اون وقت ساری که گفته، گفتیم چون ریش سیاه بوده به خاطر سیاهیش که انه سیرش در شبه، لذا به اون نسبت بود گفت ساری. العجول سیرتم با سرعته. ای ازار ساری عجول او، توقفا بیست یا ترفقا مدارا کن، عجله نکن. نیست در وقوف تو یک لحظه ای باکی، یعنی اگر یک لحظه بیستی روش نکنی باکی نیست، اشکال ندارد، یعنی یقت نمیگیرن. این شعر بعد دارد که المصراء الاخیر لابی تمام، همه همین را میدانند و اینم گرفته قاطی مصراء الاخیر، همین مافی وقوف که ساعتا من باسی اون را میگه. تمام شد. حالا آمده خصوصیات این تضمین را میخواهد بیان کند. میگه به این که و احسنه، ای احسن تضمین مازاد علی الاصل، ای شعر شاعر الاول، شعر اون اصل تفسیر میکنه که مجروره، به نکته لا توجد فیه که توریت ای الایهام و تشبیه فی قولهی از الوهم و عبدالی لماها و ثغرها تذکرت ما بین الاذیب و بارقی و یذکرنی من قدها و مدامعی مجر اوالینا و مجرس سوابقی. این دوتا شعر حالا میگه بهترین او، یعنی بهترین نوع تضمین، اون تضمین است که زیادتی داشته باشد بر اون اصل، یعنی مزیت داشته باشد نسبت به او به یک نکته‌ای که این نکته در اون شعر اول نبوده. یعنی با تضمین این بیت، این شعر، حالا یک بیت باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، در شعر دیگری یک نکته هم اضافه بشه که اون نکته در اون اصل، یعنی اون بیتی که تضمین شده، وجود نداشت. با تضمین یک نکته هم به این اضافه شده باشه، یک نکته البته، اما یعنی نکته ها یکی دوتا ده تا به این اضافه بشه. بهترین تضمین اون تضمینی است که زیادتی داشته باشد بر اون اصل، اصل یعنی شعر شاعر اول، زیادتی بکند بر او به وسیله یک نکته ای که یافته نمی شود این نکته در اون اصل. نکته مثل چی؟ میگه مثل توریه در این شعری که الان میخواییم بخوانیم، تشبیهی که در این شعری است که الان میخواییم بخوانیم. حالا اینجا بیت کسی تضمین شده در بیت این، با تضمین توریه ایجاد شده، در اون از توریه نبود، توریه خودش از محسناته، تشبیه به وقوع پیوسته که در اون از این تشبیه نبود، تشبیه خودش هم حسن خاص خودش را داره، مانند توریه و تشبیه در قول این شاعر. میگه توریه یعنی همان ایهام که دو تا اسم داشت، هم بهش میگفتن ایهام هم بهش میگفتن توریه. ابهام هم داشتیم ما، منتها ابهام اسم توجیه بود، لذا ابهام به ایهام قاطی نشه، ابهام به توجیه میگن، ایهام به توریه میگن، مثل توریه و تشبیه در قول این شاعر. اذا الوهم و عبدالی لماها و تغرها تذکرت ما بین الاذیب و بارقی و یذکرنی من قدها و مدامعی مجر اوالینا و مجرى السوابقی. حالا این دوتا شعر اجمالا معنا بشه. اذا الوهم ابدا یعنی ازهرلی، وقتی که وهم ظاهر ساخت برای من. منظور از این که وهم ظاهر ساخت برای من یعنی تو ذهنم آمد، وهم به ذهنم این رو آورد، خیال کردم یعنی تو ذهنم آمد. لماها و صغرها، وهم ظاهر ساخت برای من لمای اون محبوب را و صغر او را، یعنی این دو خصوصیت اون را به ذهنم آوردم. لماها چه باشد؟ ای سمرت شفتیها، اللما به تثلیث لام، لما لما لما، سمرتون او سوادون فی باطن شفه یستحسنو. شفه لب را میگن، باطن قسمت داخل لب را میگن. سمره، سمره البته، سمره رنگیست ما بین سیاهی و سفیدی. به عبارت دیگر گندمگونی که نه سیاه است و نه سفید سفید، نه سیاه سیاه، بین این دوست گندمگونی. اون وقت رنگیست یعنی قسمت های داخل لبها، اونی که طرف دهن تو میرن، این رنگ داشته باشد جذابیت خاصی داره. یعنی لبها اون قسمت داخلش رنگش این گونه باشد، خیلی قشنگ و جالب دیده میشه. لذا میگه سمره شفته، سمره لب را، یعنی سمره قسمت داخلی لب را میگن لما. حالا میگه لمای اون محبوبه را به خاطر آوردن. لماها یعنی سمرت شفته ها. و ثغرها، ثغرها یعنی دندانهای اون را، این درام به ذهن آوردم. اذل وهم و ابدالی لماها و ثغرها تذکرتو ما بین العذیب و بارقی. تذکرتو یعنی بیاد اینم افتادم دیگه، متذکر شدم ما بین عذیب و بارق را. مراد این شاعر از عذیب در اینجا لبهای اون محبوب است، مراد از بارق دندانهای اونه. بارق یعنی برق زننده. برق زننده چی میشد؟ دندان. دندان چون برق میزنه بهش میگن بارق. مراد شاعر از عذیب لب اون محبوب است، مراد از بارقم دندانهای اونه. مراد از ما بین العذیب و بارق آب دهن اونه. ریق، ریق را نگفتیم تشبیه میکنن به خمر. میگه وقتی که وهم من ظاهر ساخت برای من لمای اون محبوب را و دندانهای اون محبوب را، در واقع لب و دندان او را حساب بکن. وقتی که وهم اینا را برای من ظاهر ساخت، اینجا من بیاد ریق او هم افتادم، بیاد ریق او هم افتادم. سه تا شد، هم لب هم دندان هم ریق او. تذکرت ما بین العذیب و بارق، بیاد آوردم اون چیزی را که ریق یعنی بین عذیب لب و بین بارق دندانها. ما بینم گفتیم ریق. بعد میگد و یذکرنی من قدها و مدامعی مجر اوالینا و مجر السوابقی. بیاد من می اندازد یذکرونی من الاذکار، یعنی از باب افعاله، از کرهو یعنی بیاد و آورد، ذکره یعنی بیاد آورد، از کرهو یعنی بیاد کسی بیاری، ولذا از کره دو مفعولی است، ذکره یک مفعولی و بیاد من می آورد از قد اون محبوبه قامتش و همچنین از اشکهای خود من، از این دو بیاد من می آورد چی را؟ مجر عبادینا و مجر السواب. این مجر مفعول به ثانی یذکرونیست، و واتفه مجرا هم عطف است بر اون مجر. مجر حالا بعدنم خواهد آمد، میتونه مصدر میمی باشد، جاریش مجر یعنی کشیدن ها، جر، البته جر معنی کشیدن نیست در اینجاها. ببینید مراد اوالی جمع عالیه، مراد از اوالی نیزه هاست، مراد از اوالی نیزه ها یا سرنیزه هاست. مجر از اون جره است. حالا جره به چه معنا بشد؟ اصل جره اینه، جره الرمح، جره رمح نه رمح، جره الرمح دو مفعولی، جره الرمح، تعنه و ترک الرمح فیه یجره. نیزه را به بدن کسی بزنی و سر نیزه تو بدن او برد و این نیزه را دیگه از بدن او بیرون نیاری، با همون نیزه او را کشان کشان مثلا بیاوری، اینی میگن جر. خب مجر اوالینا یعنی جر نیزه های من، بیاد من می آورد از قد او. یذکرونی فاعلش چه بشه؟ به وهم برمیگرده. میگه اون وهم قبلی، از الوهم ابداه، اون وهم من ثانیان بیادم می آورد از قامت اون محبوبه و از مدامع خودم، مدامع جمع مدمع، مدمع هم به اطراف چشم گفته میشد، کنجا اشک جمع میشد، و همان به اون قسمت پایین چشم گفته میشد که اشک از چشم به اونجا میریزه، یعنی کنار دماغ، این بین دماغ و این اینجا دیگه صورت، اون قسمتی که اون گونه دیگه، گونه ای که چیزه زیر چشم، اشک از اونجا به این گونه ها که میریزه، اونجا را میگن مدمع. مجر اوالینا و مجر ثواب. بله کجا رفتیم؟ مدامه، اون وهم بیاد من می آورد از قامت اون محبوبه و از مدامه خودم، بیاد من می آورد این دوتا را، مجر اوالینا یعنی جر نیزه های خودمان و مجر ثواب. مجرا هم مصدر میمی باشد، یعنی جاری شدن و دویدن اسب ها را. منظور از ثواب البته یعنی اون کسانی که مسابقه گذاشتن برای دویدن، که همه میدوند ببینن کدام جلو میفته. مجرا سوابق اون سبقت گیرنده ها، جریان اونها هم یعنی در واقع دویدن اونها، و مجرا سوابقی. این دو مفعول ثانی یذکرونی، یا مفعول اولش بود، فاعلش هم که هوا بود، بعد میگشت به اون و. حالا شارح این را میخواد ترکیب کند این بیت را، میگه انتسب مجر الا انه مفعول ثان لیذکرنی. این مجر منصوب است بنابر این که مفعول دوم یذکرنی باشه، مفعول اولش هم کیا بوده، مجرا هم که قهرن عطف است بر اون مجر، و فاعل اون یذکرنی ضمیر است یعود الی الوهم، برمیگردد به وهم. و قوله تذکرت ما بین العذیب و بارقی مجرا مجر اوالینا و مجر السوابقی مطلع قصیدت لعبد الطیب. یعنی این بیت را ایشون از متنبی گرفته و همه هم میدانند که این بیت مال متنبیه، این را گرفته قاطی شعر خودش کرده تضمین. قول اون شاعر که شعر دومش این بود، تذکرت ما بین العذیب و بارقی، بعدم مصرع دومش مجر اوالینا و مجر السوابقی. این دوتا مصرع اول و دوم بودن، منتها اون شاعر مصرع اول را در اون قسمت تضمین کرده، مصرع ثانی را هم در این قسمت تضمین کرده. یعنی این دو مصرع متنبی دست نخورده، یعنی بیت دست نخورده ها، تضمین نشده، هر مصرعش در یک قسمتی تضمین شده. و قول اون شاعر که داشت تذکرت ما بین العذیب و بارقی در قسمت اول، مجر اوالینا و مجر السوابقی در قسمت دوم، این دوتا مصرع بیت واحد بودند، مصرع اول و دوم برای بیت متنبی که مطلع قصیده متنبی است، مطلع قصیدت لعبد الطیب. حالا بیت متنبی هم همینجور بیاد آوردم ما بین عذیب و بارق را. البته این ما بین العذیب و بارق در ترکیب نحوی چی میشد شارح بعدن بیان میکنه. یک احتمال این است که این ما بین العذیب و بارق خودش ظرف باشد برای تذکر تو، یعنی بیاد آوردم در ما بین عذیب و بارق. عذیب و بارق اسم دوتا جاست، بارق یک جاییه، عذیب هم جای دیگره. میگه ما بین این دو، در ما بین این دو من تذکر تو بیاد آوردم. چی رو بیاد آوردی؟ مجر اوالینا و مجر سوابقی، این دو را بیاد آوردم. بنابراین اون ما بینه ظرف میشد متعلق به تذکرتو و این دوتا مفعول تذکرتو میشن. حالا ترکیبای دیگر هم اینجا هست که بیان خواهد کرد. معنا عوض شد اونجا، در تضمین گفتیم چیز اون معنا عوض کرده اون. بله، عذیب و بارق در اصل اسم دو مکانه، ولی اون شاعر توریتن از عذیب اراده کرده لب محبوب رو، از بارق اراده کرده دندانهای او رو، با اینکه در لغت عذیب اسم یک جایی، متنبی هم این رو به معنی همون جا به کار بردن، بارق هم اسم یک مکان دیگری است، متنبی هم اون رو به معنی مکان به کار بردن، منتها اون شاعر این دو را از باب توریه دو معنای دیگر از اینها اراده کرده که در عبارت متنبی توریه نبود، اون این توریه را ایجاد کرده، و همچنین تشبیهی که بعدن خواهیم گفت. والعذیب و بارق و موضعان، عذیب و بارق دو تا جا هستند، و ما بینه ظرفند تذکر. میگه در ترکیب این ما بین، یعنی این ما بین چه نقشی در عبارت دارد، میگه اون ظرف است برای تذکر، یادآوری. تذکرمون تذکرتوس ها، برای تذکر. این یک احتمال که ما بین را ظرف بگیریم برای تذکر. تو مراد از ما هم اون جایی است که بین اون دو مکان ها. این ترکیب هم مال بیت متنبی است. او للمجر والمجرا اتساعا فی تقدیم الظرف على عامله المصدر. یا بیاییم و بگیم ما بین العذیبه و بارق درست است که ظرفه، ولی متعلقش تذکرتو نیست، بلکه متعلقش این دوتا مصدر میمی بعدی اند، یکی مجر یکی مجرا. ظرف باشد متعلق به این دو مصدر بعدی. بعد میگه به این که آخه میگن معمول مصدر بر مصدر مقدم نمیشه. میگن بله، از باب اتساع مصدر اگر چیز معمول اگر ظرف باشه یا جار مجرور باشد، در ظرف و جار مجرور اتساع وجود دارد، توسعه وجود دارد، در ظرف و جار مجرور معنی ندارد. که معمول مصدر اگر ظرف باشد یا جار مجرور باشد بتوند البته اختلافی است. بعضی ها میگن معمول مصدر مطلقا نمیشود بر خودش مقدم بشه، چه ظرف و جار مجرور باشد چه ظرف و جار مجرور نباشد. قول دیگر که مختار رضی است اینه که میگه معمول مصدر اگر ظرف و جار مجرور باشد میتواند مقدم بشه، اگر غیر ظرف و جار مجرور باشه، یعنی اگر ظرف و جار مجرور نباشد نمیتوند مقدم بشه. حالا اینم بر طبق اون قولی است که از باب اتساع در مصدر معمول اون اگر ظرف باشد میگن میتوند مقدم بشه. یا برای مجر و مجرا ظرف است، منتها از باب اتساع و توسعه دادن در تقدیم ظرف بر عاملش که مصدر باشد. او مثل این که ظاهرا وقت دیگه تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خونه
بله
خونه
خیلی مزید نخواندیم اون مقداری که ما